شما هم آقای نوری زاده.
حالا اومدیم اومدم مینیاپولیس معدب شدم
اختیار دست بودم میشه شما هم آقای نوری زاده
خواهش میکنم. به خدمت شما که به نظر من یک مشکل تئوریک هم پشت فکر نظام جمهوری اسلامی قرار داره، یعنی مطالبی که در اجتماع به وجود اومده، پاره از اونها را دکتر نوریزاده برشمردن، مثل سقوط ارزش‌های اخلاقی، فقر و نابسامانی در بین حکومتگران و امثال اینها. اما من به این میخوام یک نکته دیگر رو اضافه کنم. ببینید تصور حاکمین ما، تصور آقای خمینی سالها قبل از انقلاب که ایشون در کتابش هم مینویسه، این کتاب ولایت فقیه، و دیگران، خیلی های دیگه، این بود که اگر مسلمون ها جامعه رو بگیرن، احکام فقهی رو مثل همین بریدن دست دزد، سنگسار کردن زناکار، شلاق زدن زناکار نمیدونم مجرد، امثال هم بستن در مشروب فروشی ها، چادر به زور سر زنا کردن، این احکامی که آقایون میشناختن، تصورشون این بود که اگر اینها رو اجرا بکنند همه چیز حل میشه، فساد ریشه کن میشه، جامعه دیگه گلستان میشه. این یک باور تئوریک بود. به نظر من 30 سال گذشته اشتباه فاحش این تئوری در عمل دیده شد و اون این است که اداره یک جامعه به مدیریت فقهی بر نمیاد. فقه حد اکثر کار کردش در حد قانونه، 4 تا اگر خوب استخراج بشه، مطابق با امر روز بشه، میشه بر اساسش 4 تا قانون نوشت. اما اداره یک جامعه احتیاج به مدیریت علمی داره، علمی اندیشی داره. ما مردان برنامه ریز برای حل مشکلات اجتماعی احتیاج داریم، نه فقهایی که مردان بعد از عملن، حتما بعد حادثه اتفاق بیفته تا بعد یک فقیه بیاد بگه مسئلهش چیه. آنچه که اداره جامعه میطلبد علمی اندیشی و مدیران علمی است که بتوانند برنامه ریزی کنند. همین الان هم شما نگاه کنید، آقای لاریجانی هفته گذشته مصاحبه کردند و ایشون گفتند که بله این نابسامانی ها، فیلم های سکسی، نمیدونم تجاوز و و و و در جامعه فراوونه، چاره میخوان یک قانون بسیار شدید و غلیظ در مجلس تصویب بکنند، یک سری حکم اعدام دیگه هم به لیست اعدام ها اضافه کنن تا این رتبه اول ما در اعدام کردن احتمالا خیلی محکمتر بشه و به لحاظ اعدام رتبمون بدون رقابت بشه.
یعنی از ابلاغ نویس تا قاچاقچی تا همه رو در یه ردیف گذاشتن در این پیشنویس لایحه‌ای که در مجلس
اتفاقا خطر اینجور لوایح هم این است که قبلا هم نشون داده شده که مثل برخورد با اراذل و اوباش و اینا، لابلاش اون وقت برخورد با مخالفین و آدمای سیاسی و روزنامه نگار و وبلاگ نویس هم جا میدن. ولی حتی اون بخشش که برخورد با مفاسد اجتماعی هست، قانون، اون هم قانونهای شدید و خشونتبار، ثابت شده که اولا خشونت میاره، جامعه شناسان این رو به ما میگن، ثانیاً حد اکثر شما بهترین قانون هم که بنویسید یک بخش از حل مشکله. حل مشکل نیاز به مطالعه علومی مثل جامعه شناسی، جرم شناسی و مطالبی از این دست داره، روانشناسی اجتماع داره، مسائل اقتصادی دخیله، مسائل سیاسی دخیله و ده ها عامل دیگه در بروز این نابسامانی ها در جامعه ما که سودمندانه باید گفت جامعه فعلی ما متاسفانه جامعه مریضی شده، بیمار شده جامعه، به لحاظ انباشته شدن ده ها بیماری اجتماعی که فحشا و فساد اینگونه یکی از اونهاست. این حل این مشکلات احتیاج به برنامه ریزی داره و مدیران علمی اندیش و مدیریت علمی. این اون چیزیست که به لحاظ تئوری پشت نظام جمهوری اسلامی غایبه. بازرسی های متعدد هم بیام الان سر سوال شما، به نظر من سازمان بازرسی کل کشور که طبق تعریف در واقع زیر نظر قوه قضاییه است و وظیفش بازرسی دستگاه های کشوره، در کنار ده ها دستگاه دیگه کشور هم که وظیفه نظارت هر کدوم در یک گوشه‌ای دارن، نشون داده در طول 30 سال گذشته کارآمدی لازم رو ندارد برای اینکه جلوگیری از فساد، رشوه‌گیری، ارتشا و ده ها آرزوی دیگه‌ای که حداقل در بخش دولت و حکومت هست رو بگیره. چرا؟ برای اینکه باز دوباره برمیگردیم به اینکه مشکل سیستماتیک و مشکل بنیانی و ساختاری و مهمتر از اون تئوریکیست که در این نظام به ذات نهفته و با بازرسی و اینها مشکلش حل نمیشه. چه برسه به اینکه حالا آدمی مثل آقای پور محمدی رو بذارن اونجا که خود ایشون کسیست که در کیسش و در کارنامهش اعدام 4448 نفر تا اینجایی که شماره شده مرغ پروسته اسیر در زندانها در سال 67 رو در کارنامهش ایشون داره و آدمیست که به قول شما اگر خوب بود در وزارت کشور چرا نموند. البته دعوایی که با آقای احمدی نژاد داشتن برملا شده بود و حالا آدمی مثل ایشون رو شما بذارید در بازرسی کل کشور، من مطمئنم از کیسه آقای پور محمدی اون کاری که بلده میاد بیرون. ایشون بلده خوب آدم بکشید، مطمئن باشید در بازرسی کل کشور هم احتمالاً حداکثر تجویز ایشون هم شبیه آقای لاریجانی خواهد بود که 4 نفر رو بگیریم اعدام کنیم تیربارون کنیم درست میشه. و من از پیشاپیش هم به شما عرض میکنم هیچ چیزی درست نخواهد شد و بعد اندر بدتر خواهد شد.
آقای نورزاده در این زمینه اگه تفسیری دارید کوتاه میشنیم، وگرنه به سوالات دیگه ای داریم، پرسش های دیگه ای درباره
مسئله کوتاه. فقط میگویم سازمان بازرسی کل کشور معمولا جای باید کسی اونجا باشه که حداقل در مقام قاضی باشه، در مقام بازرس باشه، فردی که سوابق رسیدگی به پرونده های قضایی رو داشته باشه. آقای پور محمدی بله کسی سمتون دکتر سازگارا گفت 4000 اندی جوان ما امضایشون زیر حکم اعدامش هست، کسی است که در مقام معاون و سپس قائم مقام وزیر اطلاعات کشتار مخالفان و شخصیت های مبارز و برجسته در خارج کشور با امضاییشونه، کسی است که در مقام قائم مقام قتل‌های زنجیره‌ای قبل از 4 قتل زنجیره‌ای به اضافه 2 در زمان ایشون انجام گرفته با نظارت ایشون. یعنی اگر شما برگردید بخواید پرونده قتل‌های رو ببینید که قبل در زمان آقای رفسنجانی بوده، آقای پور محمدی مسئولش بود. چگونه چنین انسانی با دست خونی می‌خواهد در رأس سازمان بازرسی کل کشور به فساد علما، به فساد مسئولان، به فساد برجستگان کشور رسیدگی بکنه که خود غرقه در فساد و خونه؟
خب آقای
من به همین در مورد ایشون بسنده میکنم.
نه من پرسشی دارم. اولا 4 به اضافه 2 که فرمودید اشاره کردید قطعه زنجیره‌ای به اضافه 2
بله. زنده یاد فروهر و پروانه عزیز، مختاری و پوینده و بعد اون دو تنی که حتی در مورد یکیشون اینها اقرار هم نکردن، فیروز دوانی که میدونید و اینها جنازش رو هم به خانواده‌اش دادن.
شما اشاره کردید که سابقه قضاوت داشته باشه، خب آیا همین کافی است؟ آقای سعید مرتضوی مثلا، آقای موسوی تبریزی مثلا، آقای موسوی اردبیلی، اینها همه سابقه قضاوت دارن. صلاحیت آیا بازرسی
ابدا نه، گفتم حداقل این است که باید حداقلش، یعنی حالا اون آقای سعید مرتضوی که قاضی نیست در مدرسه قضایی قم 2 سال رفتن و بهش مدرک دادن، این که قاضی نیست. نه من صحبت از قضاتی میکنم که من و شما حداقل آقای چالنگی نمونه هایشون رو میشناختیم. ما فتولای بنی صدر رو میشناختیم، شه شهانی رو میشناختیم، ما قضات برجسته دکتر نصیری ها میشناختیم. بله اون قضات میتوانند رئیس سازمان بازرسی کل کشور باشد. البته آقای سعید مرتضوی هم برادر آقای پور محمدی، فرقی اینا با هم نداره.
خب آقای نورزاده ما به مسائل منطقه‌ای برسیم، یعنی تیره شدن روابط ایران و اردن، فراخوانی سفیرا یا اخراج سفرهای دو طرف که ظاهرا من توضیح بدم از شکایت یا اعتراض ایران حکومت انقلابی اسلامی ایران شروع شد به خاطر حضور یک هیئت پارلمانی که نه چند تن از نمایندگان مجلس اردن نمایندگان سابق و احتمالاً کنونی و همینطور روزنامه‌نگاران اردنی اعتراض در تجمعی که اخیراً سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس فرانسه داشت اعتراض کردن، سفیر اردن رو فرا خوندن و پیامدهای دیگه که در اخبار اومده در بخش‌های خبری تفسیر آقای نوریزاده رو میشنویم که این فقط همین یا ریشه‌های دیگه‌ای داره بین تهران و عمان.
آقای چارنگی، روابط ایران و اردن که بعد از درگذشت آیت الله خمینی در واقع تجدید شد و دو کشور سعی کردن در یه مراحلی هم که مثلا آقای احمد دستمالچی سفیر ایران بود روابط دو کشور خیلی هم نزدیک شد، برادر پادشاه اردن پادشاه وقت ملک حسین امیر حسن به ایران سفر کرد، همسر پادشاه اردن آمد و روابط دو کشور یک مسیری رو در پیش گرفت، حتی تورهای زیارتی گذاشتن برای زیارت مقبره جعفر طیار و صحابه پیامبر، ولی دولت اردن در این میانه با دستگیری آقای باطنی یکی از اعضای سفارت ایران در حالی که از تأسیسات نظامی اردن عکسبرداری میکرد و اعترافات شماری از اردنی ها که از ایشون پول گرفته بودن برن از توریستای اسرائیلی عکس بگیرن از منطقه اربد، اینا باعث شد او رو بیرون کنن. جمهوری اسلامی هم یه دیپلمات اردنی رو بیرون کرد. روابط یه مقدار بد بود. سخنان پادشاه اردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی در صدد برپایی هلال شیعه هست، این هم با واکنش‌های تند روبرو شد. ولی علارغم این به هر حال اردن جمهوری اسلامی سعی می‌کرد یه نیمچه روابطی باش داشته باشه. این که 4 تا نماینده مجلس اردن از سفره کرامت مجاهدین برخوردار شدن، بلیت درجه 1 بهشون دادن، هتل 5 ستاره رزرو کردن که 2 روز برن در تظاهراتشون باشه، ربطی به دولت اردن نداره. کمایی که دانشجویانی که مجاهدین از لهستان بردن ربطی به دولت لهستان نداره، رفتن به دانشجو گفتن 3 شب بیا پلیس حال کن، اینم اتوبوس اینم پول، بعدش هم بیا 2 ساعت برای ما فریاد بزن. این کار مجاهدین خب یه کار تبلیغاتی بوده، ولی جمهوری اسلامی اینو گردن دولت اردن بگذاره خیلی خوب حرف عجیبی است. مثل اینکه آقای صالح مطلق که نماینده‌ش رو فرستاده بیان گریبان آقای مالکی رو بگیرن، چرا آقای مطلق نماینده‌ش رو فرستاده؟ خب اینا خودشون رفتن. این بهانه است به نظر من. ببینید دولت اردن در برابر جمهوری اسلامی در بسیاری جاها موضع حاد گرفته. مسئله پولایی که جمهوری اسلامی به حماس داد، تلاش برای به آشوب کشاندن اوضاع فلسطین، باعث نگرانی اردنه. همینطور حضور عوامل جمهوری اسلامی و دارالدسته‌هاشون در عراق، بازی که در لبنان کرد، پادشاه اردن روابط بسیار نزدیکی با آقای سعد الحریری داره، حریری در اردن میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده. همه اینا رو کنار هم بگذارید، خود مسئله صلح عرب‌ها و اسرائیلی‌ها و نقشی که جمهوری اسلامی در تخریب این امر داره، میرسه به جایی که روابط رو به یه نقطه بحرانی میرسونه. و همین ماجرای حضور چند نماینده اردنی در پاریس هم در واقع بهانه شد برای اینکه به این آتش دامن بزن. جمهوری اسلامی آقای چارنگی با کدوم کشور عربی غیر سوریه روابط خوبی داره؟ با همشون بحرانی روابطش، با همشون یه مشکلی داره. سوریه هم واج میگیره، مصلحتش اقتضا میکنه. فردا هم اگر جولان رو پس گرفت و امتیازاتی بهش دادن و سعودی ها اومدن 5 میلیارد بهش دادن، خلاص نهایت روابط استراتژیک با تهران. این رو جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده. هیچ کس در منطقه عاشق چشم و ابروی ولی فقیه و رژیمش نیست و آرزوی اهل منطقه این است که هر چه زودتر این رژیم راهشو بگیرد و برود.
آقای دکتر سازوبرا، در این تفسیر شما در این زمینه اگر هست وگر نه به همان انگلستان محل اقامت آقای نوریزاده میریم. و اینکه دولت انگلستان سازمان حزب الله لبنان، شاخه نظامی سازمان حزب الله لبنان رو سازمانی جز گروه های تروریستی قرار داده، آیا این همزمان فشار بر جبهه خارجی جمهوری اسلامی ایران رو افزایش دادن نیست از سوی غرب یا دست کم انگلستان؟
من راجع به مطلب که دکتر نوریزاده گفتم چیزی ندارم اضافه بکنم، الا اینکه وزیر خارجه اردن هم همین مطلب که دکتر نوریزاده گفتن رو تصریح کرده بود که آنچه که چند نفر نماینده مجلس کردن ربطی به دولت اردن نداره. ولی انگلیس ها کاری که دادگاهشون کرد در رابطه با همین سازمان مجاهدین خلق چندی پیش، بر اساس شکایتی که سازمان مجاهدین خلق کرده بود، رأی دادگاه انگلیسی بر این قرار گرفت که مجاهدین خلق رو از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون بیارن. البته دولت انگلیس تا الان که داریم صحبت می‌کنیم رضایت نداده و زیر بار این حکم دادگاه نرفته، ولی همجور که شما گفتین الان برعکس اومدن شاخه نظامی حزب الله لبنان رو در لیست سازمان های تروریستی قرار دادن که امریکایی ها قبلا حزب الله رو در لیست سازمان های تروریستی قرار داده بود.
آقای سازگارا من این ماجرا شما اجازه بفرمایید من یه چیزی، پارلمان انگلستان هم اسم سازمان مجاهدین رو از سازمان های تروریستی خارج کرده، خبری که وجود داشت باید
بله اضافه بر رأی دادگاه در واقع. ولی خب دولتشون هنوز زیر بار این حرف نرفته. به نظر میرسه آقای چالنگی در منطقه یک اتفاقات دیگه هم هست که ما باید کنار این خبرها بگذاریم. مطمئنن همجور که شما میگید انگلیس ها این کار رو در راستای فشار رو ایران گذاشتن و این تروری هم که از آقای سرهنگ ابوالقاسم آمانگاه فرمانده اون تیپ اروندرود سپاه پاسداران، همونهایی که همون بخش از سپاه که اون دریادار نبردهای انگلیسی رو عید گذشته در واقع گروگان گرفتن، میدونید در سرخ حصار تهران یک تروری انجام شد که ایشون جون به سلامت در بردن، ترور نافرجامی بود که مطرح شده که بعضی مفسرین میگن که ممکن است این ترور یک نوع صحنه سازی ایران باشه برای اینکه فرمانده اون بخش از سپاه که دریانورد انگلیسی رو گروگان گرفت و مدال شجاعت برای اون کار گرفت، اون فرمانده رو میخوان بگن که مجاهدین خلق ترور کردن به خوشخدمتی برای انگلیس ها، برای اینکه از لیست تروریست ها بیان بیرون. بعضی تحلیلگرها اینو گفتن، البته الان زود اینو بگیم، ولی به هر حال این هم یک حادثه عجیبی بود که در خبرها اومد و دو روز قبل در تهران اتفاق افتاده. غیر از این مسائل دیگه هم در منطقه است، مثل اینکه اسرائیلی ها با حماس به یک نوع آشتی های اولیه بعد از آتش بس رسیدن و بحث تبادل و آزاد کردن زندانی ها پیش اومده، همینطور هم با حزب الله لبنان صحبت از آزاد کردن اسرای اسرائیلی در دست حزب الله و برعکسه. من به نظرم این فعل انفعالات رو از دو زاویه باز بهش میشه نگاه کرد. یکی این است که فشاری که کشورهای عربی آوردند روی امثال حماس و سایر کشورها، حتی روی سوریه، برای اینکه از ایران جدا بکنند، این حتی در حد لبنان هم تأثیر گذاشته و دارن میرن که همونجوری که بارم بحث میکردیم مثل یک شطرنج مهره های ایران رو آچمز کنن در منطقه و بیش از پیش منزویش کنن. اما این تحلیل هم از اون طرف هست و اون است که ایران در راستایی که داره کوتاه میاد و میخواد بگه که من بچه خوبی شدم، عناصری مثل حزب الله رو که بهش نزدیکی دارن داره سعی میکنه که آروم بکنه و در واقع اون از میزان دشمنیش با اسرائیل کم بکنه، بلکه که بتواند رابطهش رو با آمریکا بهبود بده. به نظر من هر کدوم از اینا رو بگیریم الان یک کمی زوده، بعد یه خود صبر بکنیم، حوادث بعدی که اتفاق بیفته بهتر میتونیم که تصویر داشته باشیم که واقعا پشت پرده احتمالا این تغییرات چی میزه.
این تصویر رو آقای دکتر نورزاده چطور کامل میکنید در کمتر از دو دقیقه؟
آقای چالنگی در کمتر از دو دقیقه اجازه بدید ما یه کار متفاوت بکنیم. برای اینکه من حرفی بزنم، من شعری دارم برای احمد باطبی، فقط پایانش رو میخونم برای اینکه تقدیری از این نازنین کرده باشم. اندوه در برابر اندوهت تک واژه‌ای است بی‌معنا، اسم شب رهایی هستی احمد، تصویر جاودانت بر پهنه صحیفه غربت اینک چنان به سینه نشسته است که از بام‌های کهنه ایران تا باغ کوشه‌های سمرقند هر شب که ماه از دل نخشب سر می‌زند در لابلای زمزمه‌ها نام تو در تمامی شب تکرار می‌شود و با خیال تو خورشید میهنم از خواب بیدار می‌شود.
آقای سازگارا شعری داشتن ولی نخوندن. فکر میکنم
من دیر دادم مطلقا ندارم شعر زیبایی که ایشون گفتن.
خب ما دیگه به پایان برنامه میرسیم. آقای نورزاده تصویری رو که از اوضاع منطقه هست، تحولات هفته آینده رو تا چهارشنبه آینده منتظر خواهیم بود. باز برنامه دیگر، چهارشنبه دیگر و شبهای دیگر، همونطور که چهارشنبه پیش هم گفتم دیگه در این برنامه اعلام میکنیم چهارشنبه ها دیگه ما تعدیلی برای برنامه نخواهد موند. بنابراین ایمیل شما عزیزان رو ما میزنیم برای روزهای بعد. هر وقت ما این نوروزاده شعر بخونم، من تنها بیتی از حافظ رو که خیلی دوست مایلم در این برنامه بخونم، مثل خیلی شعرهاش دیگه، شعرهای دیگه حافظ همینه: بلبل عاشق تو عمر خواه، تا آخر باغ شود سبز و شاخ گل ببرای. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. روز و روزگار همواره خوش باد.